أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث رسائلمون رسیدیم به مسئله زنون و در مسئله زنون هم بیان کردیم که مرحوم شیخ بحث رو با اون تقابل با بیان مرحوم ابن قبه آغاز میکنه که عرض کردیم بحث تحلیل حرام و تحریم حلال بود. توی اون بحث شیخ در مقام پاسخ تفصیلی خودش بعد از عبور از پاسخ صاحب فصول آمد یه اول یه تقسیمی کرد، گفتیم بحث ما یا در حالت انسداد یا در حالت انفتاح. اگه در حالت انسداد باشه و خدمت شما عرض بکنم مسئله اون مسئله انسداد باشه، قطعا منظور ابن قبه این نبوده و اصلا تو حالت انسداد معنا نداره عدم تعبد به زنون، باید متعبد به زنون میشه. ابن قبه با توجه به اینکه تازه قبل از سید مرتضی بوده اصلا مسئله انسداد به این شکل براش مطرح نبوده، لذا قطعا ابن قبه داره در فضای انفتاح و مع التمکن من العلم داره صحبت میکنه، تو فضایی که سید مرتضی داره ادعا میکنه روایات محفوف به قرائن قطعیان و اصلا مشکلی نداره، لذا اومدیم توی فضای انفتاح. تو فضای انفتاح که بحث شد گفتیم که در فضای انفتاح خدمت شما که عرض بکنم دو تصویر میتونیم ارائه بکنیم، یه تصویر تصویر طریقیتی است، یه تصویر تصویر سببیتی است. در تصویر طریقیتی که فقط و فقط چیزی که خدمت شما که عرض بکنم به ما میده تنها و تنها در تصویر سببیتی طریقیتی فقط طریق علل واقع و هیچ مصلحتی اونجا تدارک قرار نیست که بشه و جبران قرار نیست که بشه، خب شیخ فهمید اینجا قبحش از دست نمیره، چون قطعا تفویت مصلحت اینجا داریم، قطعا چیزی از دست این میره از دست مکلف و بعید نه محاله که شارع بخواد ما رو به چنین صورتی خدمت شما که عرض بکنم احاله بده به چنین تصویری از محضر شما که عرض بکنم حجیت زنون. ایشون گفت یا نه، یا نگاه ما این باشه که مسئله سببیتیه، یعنی شارع داره در مقام حجیت میگه که تو اگر بر اساس این امر عمل بکنی مصلحت به دست میاری، مصلحت به دست میاری. اینجا عرض کردیم که شیخ متمایل شد و گفت بله این اگر اتفاق بیفته این مطلب خوبیه و مشکل ابن قبه هم حل میکنه، چون اینجا تدارک مصلحت اتفاق میفته و تمام شد. اما شیخ در ادامه میفرماد اون تصویبی که ما بیان کردیم که عمل به اون اماره باعث حدوث یه مصلحتی میشه که مصلحت واقع رو میپوشونه و جبرانش میکنه، این مستلزم یک بحثی است در علم کلام که که علمای ما گفتن استحاله داره و محاله و باطله و اجماع هم دارن بر بطلانش. اونم چه مسئله؟ مسئله تصویبه. دوستان ببینید تصویب چند حالت داره، حالا شیخ انشاءالله در ادامه بس اینا میخواد ستاشو مطرح کنه. یه تصویب، تصویب اشعری است که اصلا قائل به خلو و واقعا جلسه قبل عرض کردم و میگن اصلا بر اساس اعتقاد مجتهد تازه واقع برای او متولد میشه، که این رو دیگه از سخیفترین اقسام تصویب همه باطل میدونن و حالا عرضم کردم برهان عقلی هم میتونیم اقامه کنیم بر بطلانش. یه نگاه تصویب، تصویب اعتزالیه که میگه نه ما واقع داریم، خلوف واقع نداریم، ولی وقتی که ظن تو بر یک چیزی خلاف واقع قائم میشه در واقع انجام اون فعله که برای تو اون وقت فعلیت داره و اون واجب واقعی توه و اون مصلحت واقعی توه و اون مصلحت واقعی واقعیه ای که قبل از ظن به خلاف به وجود اومد، اون میره در مقام انشاء که حالا بعض کردم بعدا مفصل تر توضیح میدیم و دیگه نیستش، تویی و این واقع جدید. لذا اگه به همین ظنت عمل بکنی تدارک واقع اتفاق میفته، مصلحت به دست میاری. یه نگاه دیگه هم توی تصویب هست که حالا شیخ بعدا میگه و نظر خودشه، خودش رو اون فضا بحث میکنه. شیخ در اینجا بعد از اینکه بحث سببیت رو تمام میکنه میفرماد که درسته که این بیانی که ما کردیم لزوماً تصویب اشعری نبود، اما تنها چیزی که باطله تصویب اشعری نیست، تصویب های دیگه هم که انا میخوان بگن علمای ما و بزرگان ما باطلی، مطلق تصویب رو میخوان بگن که باطله. عبارت شیخ رو ببینید تا من توضیح بدم بر اساس بعضی از نکاتی که اینجا گفته شده. ببینید شیخ میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 111 و تصویب و الم ينحصر في هذا المعنى الا ان الظاهر بطلانه ايضا، تصویب ولو که منحصر در این معنایی که ما بیان کردیم نیست، ولی ظاهر اینه که این معنا هم باطل. یه دعوایی شده اینجا که منظور شیخ از بطلان این معنا چیه. ببینید من این منظور رو نگم، پاراگراف پایین‌تر رو ببینید. شیخ بعدن میخواد بگه این تصویبی که اینجا گفتم باطل نیست، لذا اینجا فقط باتون سلمنایی بحث میکنم، میگم اگرم میگید باطله پس فلان مطلب. ببینید قلتو پاراگراف پایینی هم نخوندم، میدونم میخوام یه تنظیمی بکنم بعد وارد عبارت چی. لو سلم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه، اگه این تصویبی که اینجا من این چیزی که من اینجا بیان کردم همون بپذیریم که همون تصویبیه که اجماع بر بطلانش دارن علمای شیعه و اغمزن نظر اما سیجی اومن عدم کون ذالک تصویبن و چشپوشی کنیم که بعدن خواهیم گفت که این تصویب نیست فلان مطلب. یه ده اینجا گفتن که این تصویبی که شیخ میگه اینجا گفتیم و اینو هم فقهای ما میگن باطله و علمای ما میگن باطله، منظورش تصویب اعتزالیه. یعنی شیخ داره توی این عبارت اینطوری میگه و تصویب و الم ينحصر در معنای تصویب اعتزالی، یعنی تصویب اشعری هم هست تو اون نگاهی که اینا دارن تو شرح میدن ها، لان لان ظاهر بطلانه ایضا، ولی ظاهر اینه که این تصویب هم این تصویب اعتزالی هم باطل است. بعد یه دی اینجا مثل خود شاگرد شیخ صاحب بحرالفواید اشکال کردن به شیخ که این عبارت پایین شما که میگید و اغمز نظر اما سیجی و من عدم کون ذلک تصویبا، او چیزی که بعدن شما میخواید بگید اصلا تصویب اعتزالی نیست، او چیزی که بعدن شما میخواید اثبات کنید که محال نیست اصلا تصویب اعتزالی نیست. چرا اینجا این دارید به اون ور ارجاع میدید؟ بحثی که اونجا میخواید درستش کنید بحث مصلحت سلوکیه خودتونه. چیزی که اینجا وجود داره تو عبارت بحث به تصویب اعتزالی، اینا چه ربطی به هم دارن؟ بعضی بزرگواران این لب شروع اینه که معمولا همه تقریبا این انها لم ينحصر في هذا المعنى رو تصویب اعتزالی گرفتن. بعضی بزرگوار مثل بعضی اساتید بزرگ ما میفرمودن که به نظر من که همین درسته است که نه، شیخ میخواد بگه اینی که اینجا گفتم همون معنایه که بعدن میگن تصویب نیست، ظاهرش اینه که اینم تصویبه. ببینید و یعنی و تصویب و با لم ينحصر في هذا المعنى، این هذا المعنى یعنی همون نظر خودم که بعدن میخوام درستش کنم، این لم ينحصر یعنی فقط به این تصویب نمیگن، به تصویب اعتزالی و اشعری هم تصویب میگن و اونا باطلن و اطلاق اجماع ما و دوتا رو میگیره. اون چیزی که من اینجا گفتم و بعدن میخوام ازش دفاع کنم نه تصویب اشعری نه تصویب اعتزالی، اون نظری که خودم دارم، که حالا فرق نظر شیخ و با تصویب اعتزالی مخصوصا انشاءالله توی بحث بعدی مصفحات بعدی هست بعد بخونیم. لذا عبارت اینطوری معنی میکنیم دیگه، من هم شراح معروف رو گفتم حالا هم عبارت و تصویب و الم ينحصر في هذا المعنى، تصویب ولو منحصر در این معنایی که ما گفتیم و بعدن هم مختارمونه منحصر در این نیست، یعنی اون تصویبای دیگه است که باطلن، ولی نه ظاهر اینه که این تصویب را هم یه عده میخوان بگن باطل از فقها که ما بعدن حلش میکنیم ها، الا ان الظاهر بطلانه ايضا، ظاهر اینه که اینی هم که ما گفتیم رو باطل میدونند. چطور؟ کما اعترف به العلامه فی النهایه، علامه در کتاب نهایت الوصول فرموده که چی؟ این مدل مطلق تصویب حتی اینی که شما اینجا گفتید هم باطل است. ف فی مسئلت تصویب، توی بحث تصویب توی کتابش. این یه بار علامه هلی گفته. شاهد دیگه ای که علمای ما اینو باطل میدونن چیه؟ یه بحثی داره صاحب معالم توی کتاب معالم، میتونید مراجعه کنید، اول معالم هست، در بحث موضوع علم فقه و تعریف علم فقه. صاحب معالم علم فقه رو اینطوری تعریف میکنه، میفهمد العلم بالاحکام الشرعیه عن الادلة التفصیلیه. بعد یه عده اشکال کردن که آقا علم فقه خیلی از گزارهایی که ما اونجا به دست میاریم ظنیه، چرا شما گفتید العلم بالاحکام الشرعیه؟ العلم یعنی انگار تو عبارتتون اینه که قطع به احکامش، حالا که خیلی از فقه ظنیه. صاحب معالم اونجا یه جوابایی داره، من کار به جوابای ایشون ندارم، برید ببینید اگه جوابای ایشون رو خواستید ببینید. یکی از جوابهایی که داده شده به این اشکال جواب علامه هلیه، صاحب معالم اینو میاره و میگه این غلطه، این مستلزم تصویبه. این مؤید دوم شیخه که شیخ میگه این نگاه رو، این نگاه به ادله رو، یعنی ذره، ببینید شیخ یه تصویب اشعری داریم که گفتیم، تصویب اعتزالی داریم، اینی هم که شیخ تا اینجا گفت که اگر بر اساس این اماره حرکت بکنی مصلحتی بهت میرسه، اینم درسته که واقع رو خراب نمیکنه، صفرش نمیکنه یا تغییرش نمیده، ولی به هر حال یه تصرف و ایجاد واقعیه، یعنی ظن تو باعث ایجاد واقعی میشه در خارج، لذا اینم میاد تو محل شک و ابهام ما نظر خود شیخ. لذا شیخ اینجا میگه چی؟ میگه اونجا صاحب معالم این بیان علامه هلی گفتی مستلزم تصویبه. چیه بیان علامه هلی؟ علامه هلی گفته ظنی بودن طریق که منافاتی با قطعی بودن حکم نداره، که اشکالی نداره که طریق ما ظنی باشه، ولی در نهایت قطع کنیم که به حکم شرعی داریم میرسیم. که حالا برداشت از کلام علامه هلی اینطوری کرده صاحب معالم که این یعنی این، یعنی ولو تو با طریق ظنی حرکت میکنی، ولی آخرش این ظن تو یه مصلحت واقعی ایجاد میکنه، که نه اینطور. صاحب معالم میگه این تصویبه. پس شاید مثال شیخ چیه توی این حالت دوم؟ این نگاه صاحب معالم به این مطلب. میگه صاحب معالم ببین ارتکازش اینه که این همون تصویب باطل است. ببینید آقا، کما اعترف به العلامه فی النهایه فی مساله تصویب و اجاب بهی صاحب المعالم. صاحب معالم بهی یعنی به بطلان تصویب، صاحب المعالم فی تعریف الفقه، صاحب معالم در خیلی عبارت یکم پیچیده است، پس حالا اینطوری دیگه دقت کنید اینطوری که من بازش میکنم، و جواب داده جناب صاحب معالم در بحث تعریف فقه توی کتاب معالم ان قول العلامه. علامه هلی خواسته با این قولی که این ادامش نقل قول از علامه هلیه، خواسته اون اشکالی که گفتم رو به علم فقه دفع کنه با این قول. چی گفته علامه؟ به ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، ظنی بودن طریق منافاتی با قطعی بودن حکم نداره. صاحب معالم چه کار کرده؟ اجاب به این حرف ایشون به واسطه چی؟ به بطلان تصویب. گفته جنابه، کنارش بنویسید، صاحب معالم گفته که جناب علامه هلی این حرف شما یعنی تصویب، و تصویب باطله، لذا من در پاسخ به اون اشکال به علم فقه، به تعریف علم فقه، این جوابو نمیپذیرم، یه جواب دیگه دارم که خودم میدم. صاحب معالم فهمید، خب این تا اینجاش. حالا قلت، شیخ میفهمد لو سلم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه، اگه بپذیریم که این تصویب مجمع علیه علی بطلانه، یعنی چی؟ من قبول ندارم که این اون تصویب باطل است جناب صاحب معالم و جناب علامه هلی، قبول ندارم که این اونه. و اغمزن نظر اما سیجی من عدم کون ذلک تصویبا، و چشم پوشی بکنیم از این که بعدن خواهیم گفت که این مطلبی که من اینجا توی سببیت گفتم تصویب نیست. بالاش می‌نویسید نه اعتزالی نه اشعری، شیخ داره هر دو رو رد می‌کنه، لذا شروح نباید بالا رو می‌گرفتن اعتزالی. کان اگه اینا رو حالا اغماز کنیم، آقا سلم نایی بگیم آقا اینم تصویب باطله، شیخ میگه ولو این تصویب باطل باشه، دلیل بطلانش چیه؟ اجماعه، استحالی عقلی که نداره، که همین کافی برای اثبات امکان. به ابن قبه میگیم آیا ابن قبه همین بیا ما قائل، اگه کسی قائل به سببیت بشه دیگه اون استحالهی که تو میخواستی بگی درست نمیشه. شیخ میگه همین کافیه برای جواب ابن قبه. برای ابن قبه مشکلشی بود استحاله، ما برایش اثبات امکان میکنیم، ولو بعدن میگیم این واقع نشده، نه اینکه ممکن نیست، واقع نشده. چرا؟ چون اجماع داریم، اجماع داریم. دوستان تصویب مراتبی داره، بعضیشون استحاله عقلی داره، بعضیش فقط مشکل ما اجماعه. لذا لو سلم، اگه تسلیم بشیم و تنزل کنیم، کان الجواب بهی، جواب به واسطه همین مسئله سببیت و این حالا این تصویبی که شما میگید باطله، ان ابن قبه من جهت انه امر ممکن و غیر مستحیله، غیر مستحیله. این کان الجواب، جواب اسم کان است، غیر مستحیل خبر کان است. من جهت انه امر ممکن، این کلش متعلق به چیه؟ به جوابه. جواب به ابن قبه از چه جهت؟ از جهت ای که انه امر ممکن. ان چی؟ ان تعبد به زنون بر اساس نگاه سببیت امر ممکن، ممکن هست آقایی برش راه پیدا کردیم سببیت. این مدل از جواب غیر مستحیله. این جواب که مستحیل نیست که جواب درستیه، جواب ممکنیه. بله و لم یکن واقعا، بله گرچه سببیت واقع نشد، این نگاه تعبد بزنون بر اساس سببیت واقع نشد. چرا؟ لاجماع او غیرهی، به خاطر اجماع یا هر دلیل دیگه ای. و هذا المقدار یکفی فی ردی، همین مقدار در رد بیان ابن قبه کافیه. شیخ میگه این تویم جواب ابن قبه اینطوری بدیم تمام. خب اما شیخ پایین میگه شاید یه انقلت دیگه به خودمون بکنیم بگیم نه بازم نمیشه جوابش داد. چرا؟ چون ابن قبه شاید اینطوری بگیم که با فرض بطلان تصویب اشکال کرده. یعنی تو اون فضایی که حواسش هست تصویب باطله داره این اشکال میکنه، لذا ما نمیتونیم بریم توی خانه تصویب بشینیم به او جواب بدیم. ببینید الا ایقال ان کلامه قدس سره بعد الفراغ عن بطلان تصویب، حرف او بعد از فراغ از بطلان تصویبه. یعنی آمده تو فضایی که آقا ما تصویب قبول ندارم و دارم اشکال میکنم. کما هو ظاهر و استدلاله من تحلیل الحرام الواقعی، از ظاهر حرفش هم این برمیاد، گفته حرام واقعی رو داری تحلیل میکنی، یعنی قبول نداره که حرام واقعی، حلیت واقعی کنار حرام واقعی قرار بگیره، یعنی تصویب رو قبول نداره. و واقعا هم همین درسته. ابن قبه یه جایی نشسته بود داره با مقام تختعه جواب میده، اصلا اگه تصویب قبول داشت که اشکال نمیکرد که، لذا این حرف حرف درستیه. حالا که به اینجا رسیدیم مسئله حل نشد، لذا شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بذارید درست حسابی بریم تو کارش و من توضیح بدم هم طریقیت رو به اقسامش و هم سببیت رو و نظر خودم یعنی مصلحت سلوکیه رو این وسط براتون متولد کنم و توضیح بدم تا معلوم شه که کجای کار ما با ابن قبه میتونیم دیگه تصویر حسابمون رو تمام کنیم. ببینید و حیث انجر الکلام و الی تعبد بالامارات غیر بالامارات غیر العلمیه، حالا که بحث به اونجا کشید، بحث کشید به تعبد به امارات غیر علمی، نه امارات ظنی، فنقول فی توضیح هذا المرام، در مورد توضیح این بحث تعبد به امارات غیر علمیه اینو میخوام بگم. و ان کان خارجا عن محل الكلام، گرچه ای از محل کلام محل بحث ما خارجه. آیا شیخ کجاش خارجه؟ اینو نگیم که حل نمیشه که، کجاش خارجه؟ و اینو بگیم حلش کنیم. این نزالکه یتصور علا وجهین، این تعبد به امارات غیر علمیت به دو حالت تصویر داره. ببین شیخ اونا رو گفت، خواست با امکان حلش کنه، نشد آخر. خب حالا بذارید اصلا مفصل بهتون بگم. الاول ایکون زالکه، یعنی این تعبد به امارات، من باب مجرد الکشف عن الواقع، همون طریقیت، مسلک طریقیت که قبلا گفتیم، مجرد کشف از واقع تمام شد، همین. فلا یلاحظ فی التعبد بها الا الایصال الی الواقع، هیچی ملاحظه نمیشه در تعبد به این امارات جز چی؟ جز رسیدن به واقع، یعنی پله، پل خودش چی نیست، صفر، پوچه، فقط پله. تو این حالت فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع، اینکه تو بخوای طبق این زنون عمل بکنی چیزی تو جیبت قرار نمیده ها، مگر اینکه به واقع برسی. مصلحت واقعی که جیبتو پر میکنه، مصلحت واقعی که سیرت میکنه، خود این اماره هیچی توش نیست به اماریته ها. کما لو امر المولا عبده عند تحیره فی طریق بغداد به سؤال الاعراب عن الطریق، مولا عبدشو فرستاد سمت بغداد، میگه هر جا که متحیر شدی از اعراب، اینا که بادیه نشین اینا، تو رو هم بپرس، اینا جوابتو میدن. غیر ملاحظ فی ذلک الا کون قول الاعراب موصلا الی الواقع دائما و غالبا، چرا مولا تعبدش داد به این با اینکه قول اعراب که یقین بر او نمی آورد که زن ناور بود؟ چرا؟ چون که مولا میدونست که دائما یا اغلبا این اعرابی که تو مسیر حرفشون درسته، درست آدرس میدن، نه اینکه ولو این طرف به بغداد نرسه رسید به بصره بازم مصلحتی که مولا میخواد محقق بشه یا جایزه که عبد قرار بود بگیره رو بازم بگیره، نه، والامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. امر تو این فضا که امرش میکنه از اینا که تو مسیران بپرس، امر چه؟ امر ارشادیه. حالا بعدا توی حجت خبر وارد هم اینو میخونیم، خودش هم میدونست بعد تو طریق اینا رو بپرسه. یعنی امر چیزی نیست جدید. میگه آقا تو خودت هم تأملی میکردی میفهمیدی که تو مسیر بعد از اعراب بپرسید، جای دیگه راه دیگه ای نداری که. جی پی اس هم فرضاً نداری، شب هم نیست که هوا هم ابری، ستاره خونی هم نمیتونی بکنی، تموم شد تو یا اعراب. لذا اصلا این حتی امر موله، حتی مولویت نداره این امر، چه برسه این که مصلحت جدا بخواد داشته باشه. ببینید خیلی دیگه بحث اومد پایینا. از ثانی ایکون ذالکه لمدخلیت سلوک الامارت فی مصلحت العمل به این خالف الواقع. یا نه بگیم تعبد به اماره از چه قبیلیه؟ از قبیل مدخلیت سلوک عمل، رفتن تو این اماره، سلوک این مسیری که مولا گفته ولو خلاف واقع باشد، خود این سلوک اثر داره، خود این سلوک مصلحت داره. و این خالف الواقع یعنی مصلحت واقع یه چیزی نم یه چیز. فالغرض و ادراک و مصلحت سلوک هازت طریق، غرض چیه؟ به دست آوردن مصلحت. اصلا مولا چرا اینطوری گفته؟ سلوک هازت طریق علتی هیه مساویتون لمصلحت الواقع و ارجه همینها. اصلا تعبدت داده به این و میخواسته تو این مسیر حرکت بکنی و حرکت تو این مسیر یا مساویه با واقع مصلحتش یا بیشتر از اونه. لذا اگه به واقع هم نرسی چیزی از دست، هیچی از دست نمیدی. دوستان ببینید، نه اینکه فقط عذاب نمیشه، چیزی از دست نمیدی، میری بالاتر، مصلحت به دست میاری. اما القسم الاول فالوجه فیها لا یخلو من امور. اونجایی که گفتیم طریقیت سه حالت داره دوستان، سه حالت داره. یا بر اساس علم غیب الهی تو رو و اون مولا بر اساس علم غیبش تو رو تعبد داده و میدونه که همیشه به واقع میرسی، یک. یا در نظر شارع این مدل از اماره، مثلا خبر واحد یا اجماع، غالبا مطابق با واقع است. یا نه، مولا میدونه که عمل به این زنون اغلب و مطابقتن الالواقع، حتی از قطع بیشتره غلبه مطابقتش با واقع. دقت کردیم؟ یکی از این ستاست. شیخ میگه اگه اینا نباشه چیکار کنیم دیگه؟ اگه اینا نباشه که دیگه اصلا معنا نداره شعار ما رو اینجا تعبد داده باشه. اصولیون دیگه چی گفتن متأخرن؟ گفتن اصلا اینا هم به فرض نباشه، همین که مصلحت تسهیل اینجا اتفاق میفته کافیه. دقت میکنید؟ شیخ هنوز اسم اونو نه اونو داشته باشه، ببینیم در میاد تو رسائل یا نه، هنوز اسم اونو نیاورده. دوستان شیخ داری با این ادبیات کاملا رو مصلحت شخصی متمرکز میشه و من فکر میکنم این کار حالا درستیه. حالا بریم ادامهشون. اما القسم الاول فالوجه فیه لا یخلو من امور. قسم اول یکی از این امرها رو، یکی از این امور میتونه داشته باشه. احدها کون الشارع العالم بالغیب، کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقت هذه الاماره. شارعی که خودش عالم به غیبه، عالم است که همیشه وقتی با این اماره بری به واقع میرسی، لذا تو رو تعبد به اینجا داره. لذا آیه ابن غیبه اصلا اشکالی پیش نمیاد، شارع خودش علم غیب داره، میدونه که ما به واقع میرسیم همیشه. مثلا و الا یعلم بذالک المکلف، ولو مکلف اینو ندونه، مهم نیست که بدونه، رسیدن به واقعش مهمه که شارع میدونه که میرسه. از ثانی حالت دوم چیه؟ کونها فی نظر شارع غالب المطابقه، این که این زن معمولا در نظر شارع اینطوره که این زن در بیشتر اوقات با واقع مطابقه. لذا این مطابقت 70-80% داره، چیزی که از دست میره کمه. مصلحت تسهیل نقطه پایگاهش اینجاست، میگه مطابقت زنون اغلبیه، اون بقیهش هم که میمونه مصلحت تسهیل حل میشه. از ثالث چیه؟ از ثالث چیه؟ ثالث جالبه، قبلا هم داشتیم. مولای من میدونه که مطابقت زن با واقع بیشتر از مطابقت قطع با واقع. ببینید از ثالث کونها فی نظرهی اغلب مطابقتا من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع. شارع میدونه که کونها کون این امارات در نظرهی فی نظر شارع اغلب مطابقتا، مطابقتش بیشتر است از چی مقیسون علیهش که من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع، از اون علم ها یعنی قطعه هایی که مکلف حاصل میکنه به واقع. یعنی شارع میدونه اماراتی که براش گذاشته این خبر وارد اینا بیشتر او رو به واقع میرسونه تا قطعه هایی که خودش بهش میرسه. لذا گفته آقا اصلا برو سراغ زنون. چرا؟ لکون اکثرها، چون اکثر اون علوم فی نظر شارع جهل مرکبا، چون اکثر اون علوم در نظر شارع جهل مرکبن. دوستانی حالت سوم قبلا گفتیم یعنی چی؟ خودتون بگید. گفتیم حالت سومی رفتن در فضای انسداده. یک و دو نه، سومی یعنی انسداد، یعنی در واقع عملا این فرد دسترسی به واقع نداره که ظنونش اغلب مطابقتنه تا قطعش. شیخ هم فرمود دیگه، فرمود انسدادم انسداد باب اعتقاد که نیست، باب علمه، باب رسیدن به واقع. خیلی خوب. ول وجه الاول و الثالث یوجبان الامر به سلوک الاماره ولو ما تمکن المکلف من الاسباب المفیده للقطع. حالت اول و دوم علم غیب بحث اغلب غالبیت باعث میشه که شارع بتونه امر کنه به سلوک اماره ولو در حالی که اون مکلف امکان قطع هم براش هست. اسباب مفیده به قطع هم داره ولی شارع میگه برو سراغ زن نمیتونی بری، امرش میکنه به انجام زنون. و ثانی، این اول و ثالث، ثانی کی درست میشه؟ شیخ میگه ثانی رو کی میتونی بگی جناب شارع؟ و ثانی لا یسه الا ما تعذر باب العلم، فقط زمانی میتونی بگی که طرف به قطع دسترسی نداره. باب العلم، حالا آیا این تعذر باب علم یعنی تعذر یعنی انسداد؟ با بیان قبلی شیخ ظاهرا منظور این نیست. تعذر باب علم اینجا شاید منظور قطعه، چون شیخ حالت سوم اونجا برگردنده بود به انسداد. ولی از یه طرف دیگه هم شاید بگیم باز اینم داره به انسداد برمیگرده. چرا؟ چون که شیخ اینجا بعدش اسم تفویت مصلحت رو میاره. تفویت مصلحت جایی که شما علم به واقع پیدا میکنی و اگه منحرف بشه دیگه مصلحت از دستت رفته. ولی سومی تو خود شیخ قبلا برده بود تو فضای انسداد. تو سومی فهمید من اسباب المفیده للقطع. حالا باز این قطع تو سومی و اولی، ببینید یه قطع و شیخ بار اسم قطع میاره یه بار علم. اگه منظور شیخ این باشه که سومی هم در زمانی که تو اسباب مفید رسیدن به واقع رو داری، این با حرف قبلی شیخ کمی جور در نمیاد. یه تأملی حالا بکنید رو این، دوباره میتونید بحث بکنید. شیخ میفهمه چرا؟ لأن تفویت الواقع علی المکلف، چون تو حالت دوم اگر بگیم که طرف میتونست علم به واقع برسه ولی مولا گفته برو سراغ زنون، این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر رفت سراغ زنون شاید به واقع نرسه، چون گفتید غالبیت، نگفتید همیشه. ببین یک مشکل نداشت، چون میدونستیم که با زنون بره تمامه. خب این یک. سه هم تو این فضا مشکل نداشت، چون شارع میدونست که خیلی از قطعهاش مطابق با واقع نیست. خب اما دو، شیخ میگه دو اگر باب علم باز بود و تو دو رو اجازه دادی، یعنی اجازه تفویت مصلحت دادی. و این جمله شیخ خیلی، اینو تا آخر این باب بد داشته باشیم. لأن تفویت الواقع علی المکلف، چون تفویت واقع بر مکلف، ولو فی النادر، ولو میگه غالبی ها، ولو 20%، 30%، حتی 10%، 5%، من دون تدارکهی به شیء قبیح، بدون اینکه جایگزینش کنی قبیحه. و شما تو مسلک طریقیت جایگزین ندارید. تمام، دقت کردی چی شد؟ زد ترکون الان شیخ دوروها و آقایون همه قائل به دو هن. و جوابشون به شیخ چیه؟ میگن شیخ بله، مصلحت تفویت میشه، تدارک هم نمیشه، اما ما یه طور دیگه درستش میکنیم. چطور درستش میکنیم؟ با این بیان. اینجا مصلحت بسیار بزرگی به نام مصلحت و تسهیل داریم. اگر مولا نمیخواست زنون رو معتبر بکنه و همه عباد بعد دنبال قطع میرفتن، پدرشون در میومد، از دین خدا میرفتن کنار. لذا مصلحت تسهیلن للعباد، خدا گفته میدونم بعضی مصلحتاتون از دست میره، اما اشکال نداره، بیاد سراغ زنون. شیخ زیر بار این هم نرفته. شیخ میگه ببین مصلحت شخصی این فرد تو دین مهمه، اینو باید بهش بدی. برای همینم خودشون میره سراغ مصلحت سلوکیه. بحث جالب شد، ان شاء الله جلسه بعد میره سراغ سببیت و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان عرض کردم یه طریقیت و سببیت قبلش بود، اینجا شیخ داره دیگه به تفصیل بحث میکنه. الان تو سببیت هر سه حالتشو، معتزلی که اشعری که گفتیم، معتزلی و مصلحت سلوکیه خودشو مطرح میکنه. بحث خیلی که بهترین جاهای کل چهار جلد رسائل اینجاست. خیلی انشالله که بتونیم به نتیجه برسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.